بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت انسان و دین توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأسقل الله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى و من اعدائهم نتبرو الالله. مقدم شما برادران و خواهران گرانقدر دانشجو را گرامی می داریم و از ذات اقدس اله مسئلت می کنیم حضور شما در جوار بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها با ره توشه معنوی همراه باشد. بحث های گذشته پیرامون انسان و دین بود. فصولی از اون بحث ها در نوبت های قبل مطرح شد و سلسله بحث به اینجا رسید که عقل در مقابل دین و شرع نیست، عقل ردیف نقل است و جزء منابع دین است. هرگز نمیتوان گفت این مطلب عقلی است یا شرعی، این مطلب عقلی است یا دینی، برای اینکه خود عقل از منابع غنی و قوی دین است. باید گفت این مطلب دینی را از راه عقل ثابت میکنید یا از راه نقل، که عقل و نقل دو بال دینن. یعنی اگر یک انسان دیندار به دین باور بخواهد عروج کند و پرواز کند، باید از بال عقل و نقل مدد بگیرد. اگر کسی در عقل قوی است و از بال نقل مددی نجست، این توان عروج ندارد. و اگر کسی از نقل طرفی بست و از عقل بهره‌ای نبرد، این قدرت عروج را از دست داده است. تنها کسی توان عروج عقلی را دارد، عروج دینی را دارد، که هم از منبع غنی عقل برخوردار باشد، هم از منبع قوی نقل. نقل و عقل دو بال دینن. بحث ها پیرامون این مسئله بود. اونگاه به این قسمت رسیدیم که آیا معارف دین قابل تعلیل عقلی هست یا نه. باید به این نکته عنایت کرد چیزی که اصلا وجود ندارد یا در حیطه ذهن شخص وجود دارد و در خارج از حیطه انسان موجود نیست، چنین چیزی نه قابل برهان است نه قابل عرفان، نه میتوان او را مشاهده کرد و نه میتوان بر او برهان اقامه کرد. چیزی قابل برهان یا عرفان، یعنی قابل فهم یا شهود است که حقیقتا موجود باشد. امور پنداری که در ذهن یک شخص موجود است و جزء ساخته‌های ذهن اوست و از حقیقت بی‌بهره است، چنین چیزی قابل برهان یا مشاهده نیست. این مطلب اول. گزارهای دینی حقایقی هستند که در خارج موجودند یا در عالم طبیعت موجودند یا در عالم مثال و برزخ موجودند یا در قیامت کبرا و حشر اکبر و عالم عقول موجودند. چون موجودند هم میتوان اونها را فهمید و با عقل بررسی کرد، هم میتوان اونها را از راه دل و قلب مشاهده کرد. منتها اگر کسی راه عقل را طی کند، مفهوم و علم حصولی نصیب او میشود، چون عقل توان او در محورهای ذهن است و مفهوم است و کلی است و تصور و تصدیق است و مانند آن. عقل به معنای استدلال، به معنای تصور و تصدیق، همون عقلی که در علوم عقلی رواج دارد، یعنی در کلام و حکمت رواج دارد، چنین عقلی فقط میتواند مفاهیم ذهنی را بفهمد، توان شهود را ندارد. ولی عرفان یعنی راه کشف و شهود، اون گذشته از اینکه کلیات را در سبک دیگر مشاهده میکند، جزئیات خارجی را هم میبیند. یعنی انسان در درون او یک چشمی هست به یک گوشی و یک سامعی هست به یک ذائقه و یک لامسه. همه ما کم و بیش با خوابهای صادق آشنا و مأنوسیم، خوابهای صادق را دیدیم. انسان در عالم رؤیا سفری دارد، سخنی میگوید، سخنی میشنود، بویی را استشمام میکند، آبی را مینوشد، جرمی را لمس میکند و مانند آن. اگر این خوابها از غاص و احلام باشد، ساختهای ذهن باشد و دروغ باشد، همه اینها در محور ذهن و نفس انجام میپذیرد و قابل برهان نیست. ولی اگر این خواب صادق بود، حقیقتی در خارج وجود داشت، روح که بدن را موقتا ترک کرد، فقط در مرحله حیات گیاهی با بدن همراهی میکند و در موقع خواب بخش مهم کار را خودش به عهده گرفته و بدن را رها کرده و به عالم خود سفر کرده است، اون حقایق را مشاهده میکند، سخن میگوید، سخن میشنود، حرف میفهماند و حرف میفهمد. گاه انسان در عالم رؤیا مباحثه میکند، مطلبی را به کسی میفهماند یا مطلبی را از کسی میفهمد. وقتی بیدار شده است میبیند یک مجهولی برای او حل شده است. بوی خوبی را استشمام میکند و مانند آن. معلوم میشود در درون ما و در جان ما یک اعضا و جوارح دیگری وجود دارد که با اون اعضا و جوارح سفر میکنیم، کارهای تحریکی انجام میدیم، با اون اعضا و جوارح میاندیشیم و کارهای فکری انجام میدیم. همونطوری که در بیداری با دست و پا راه می رویم، با چشم و گوش می بینیم و می فهمیم و با زبان سخن می گوییم، با شامه استشمام می کنیم و مانند آن، همین جریان در عالم رؤیا برای انسان هست. اگر کسی قوی بود، مواظب اعضا و جوارح او خود بود و جز در مسیر حلال حرکت نکرد و جز حلال نخورد و جز حلال نیندیشید، همین حالت، همین وضع در بیداری هم برای او پدید می آید. این را می گویند راه تهذیب نفس و راه تطهیر دل و راه کشف و شهود. همونطوری که در مسائل نظری، یعنی در اندیشه های عقلی، گاه انسان اشتباه می کند، برای صیانت از اشتباه باید اون نظری را با بدیهی بلکه اولی برساند، چون اولی ها و بدیهی ها مسئول از اشتباهن، در مشاهدات، در کشف ها و مانند اون هم اون چرا که در عالم رؤیا مشاهده می کند یا در حالت های منامیه مشاهده می کند، باید به اون کشف و شهود معصوم و مسئول از گزند غفلت، سهو، نسیان، خطا، اشتباه و مانند اون عرضه کند که اون کشف و شهود انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام و علیهم الصلوات است. اون کشف و شهودشون از هر اشتباهی مسئول است. غرض آن است که در نهان ما و در نهاد ما گذشته از اعضای به جواره تحریکی، اعضا به جواره ادراکی هست. همه ما یک بدن ظاهری داریم که با این بدن ظاهری کارهای ادراکی و تحریکی رو انجام بدیم، یک بدن درونی داریم که با اون بدن هم کارهای ادراکی و تحریکی رو انجام بدیم. اگر کسی راه صحیح را طی کرد، توان اون را دارد چیزی که در خارج موجود است و از چشم ظاهری و طبیعی محفوظ است، انسان با اون چشم ملکوتی میتواند ببیند. غرض آن است که اگر چیزی معدوم بود و موجود نبود، فقط در محدوده ذهن بعضی از اشخاص موجود بود، چنین چیزی نقابل عرفان است، نقابل برهان، نمی شود برای وجود و دلیل اقامه کرد و نمی شود از راه تهذیب نفس و تطهیر باطن او را مشاهده کرد. ولی اگر چیزی حقیقتا موجود بود، سهمی از هستی داشت، هم می شود از راه برهان به او رسید، یعنی با استدلال او را ثابت کرد، هم می توان از راه کشف و شهود و مشاهده به او رسید. اونا که خیلی قویان، هم مفهومی دارن، هم مشهودی، هم معقولی دارن، هم معروفی، هم غیب را با اندیشه درک میکنن و هم اون غیب را با چشم باطن مشاهده میکنن. چنین چیزی جمع بین قلب و عقل است و مانند. در دین هرچه هست هم قابل اثبات اندیشه های ذهنی و مطالب عقلی و برهانی است و هم قابل مشاهدات درونی. انبیا و اولیا علیهم السلام اول مشاهده می کنند، بعد مشهودهای خود را برهانی می کنند، به دیگران می فهمانند. شاگردان اونها اول می فهمند، بعد برابر فهم عمل صالح انجام می دن. وقتی صفای ضمیر پیدا کردند، تزکیه شدند، تطهیر شدند، اون چرا فهمیدن می بینند. پس مطلب اول اینکه آیا گزارهای دینی قابل استدلال عقلی هست یا نه و قابل شهود قلبی هست یا نه، پاسخش آن است که هم قابل استدلال عقلی است، هم قابل شهود قلبی، زیرا چیزی که واقعا موجود است میتوان از راه قلب یا از راه عقل، یعنی از راه استدلال مفهومی یا از راه شهود قلبی به او رسید. اما چیزی که اصلا وجود ندارد، فقط در محدوده باور یک شخص معین است، چنین چیزی رو نمیتوان اثبات کرد. مثلا بعضی ها یه رنگ خاصی از رنگهای لباس رو میپذیرن، یه طعم مخصوصی رو دوست دارن، این قابل برهان نیست، نه برهان تجربیست، نه برهان ریاضی، نه برهان فلسفی، نه برهان کلامی. کسی از یک رنگ خوشش میآید، این را بخواهد ثابت کند که به چه دلیل این خوب است، به چه دلیل این حق است، به چه دلیل این زیباست، اون را ندارد. فقط میتواند بگوید من خوشم میآید. انسان هر کدام از ماها یه خصوصیتی داریم که واقعیت خارج وقتی در خصوصیت‌های ما منعکس شده است، یه آثاری رو به همراه دارد. بعضی ها از یک رنگ مخصوص خوششون میآید، از طعم مخصوص لذت میبرند به مانند. چنین چیزی قابل استدلال عقلی نیست، قابل مشاهده هم نیست، برای اینکه در بیرون از قلمرو هستی شخص وجود ندارد. یعنی اگر کسی بخواهد دلیل اقامه کند که به چه دلیل من فلون لباس را، فلون رنگ را میپسندم، نمیتواند. ولی مسائل ریاضی را کاملا میتواند استدلال کند، مسائل طبی را کاملا میتواند استدلال کند، گیاهشناسی، جانورشناسی، زمینشناسی، دریاشناسی، همه این علوم قابل استدلال هست. اما اگر کسی بگوید من از فلون غذا لذت میبرم، از غذای دیگر لذت نمیبرم، من فلون رنگ خوشم میآید، فلون رنگ دیگر خوشم نمیآید، این مربوط به سلیقه شخصی است، اینها برهانی نیست، اینها عرفانی هم نیست. دین از این قبیل نیست، ایمان از این قبیل نیست که انسان نتواند او را برهانی کند، به دیگران بفهماند. چون انبیا علیهم السلام رسالتی دارند که مردم تبلیغ کنند، این معارف را به مردم برسانند، بعد احتجاج کنند، حمایت کنند. اولا تنظیم کنن، بعد تبیین کنن، بعد دفاع کنن و همه این کارها را انبیا و اولیای الهی به عهده دارن. معلوم شد این واقعیت خارج هست که این واقعیت خارج را میتوان به دیگری منتقل کرد، همون راهی که خود انبیا فهمیدند دیگرانم میفهمند، همون راهی که انبیا رفتند و دیدند دیگران میتوانند بروند و ببینند، البته با فاصله های فراوانی، یکی در درجه 100 هست، یکی در درجه 10 و 20 است. بالاخره راه یکی است، یکی در قله است، یکی در دامنه، ولی راه یکی است، یکی در بالاست، یکی در پایین، راه یکی است، همه یک مسیر را طی میکنند، یکی امام است به دیگری مأموم، یکی خوب میبیند یکی ضعیف میبیند، یکی خوب میفهمد یکی ضعیف میفهمد، ولی راه یکی است، همون حقیقت را میفهمد. بنابراین گزارهای دینی نظیر سلیقه ها، نظیر پسند ها، نظیر ذوق های مخصوص نیست که قابل برهان یا قابل عرفان نباشد. پس همه معارف موجود است، اولا چون موجود است دو تا راه برای رسیدن به اثبات کردن او هست، ثانیا و انبیا و اولیاء الهی هر دو راه را طی کردند، ثانیا و شاگردان اوها هم به هر دو راه رسیدن، رابعا نمونه این که انبیا و اولیاء علیهم السلام استدلال کردن این است که چه در قرآن کریم چه در روایات معصومین علیهم السلام هر دو طریق بازگو شده است. در قرآن کریم بسیاری از آیات به عنوان برهان عقلی تدوین شده است، یعنی خداوند دلیل عقلی ذکر میکند بعد ما را با تعقل وادار میکند. میفرماید اف الله شکم فاطر السماوات والارض، آیا سماوات و عرض فاطری دارن یا ندارن؟ هیچ کس نمیتواند بگوید اینا خود به خود پدید آمدن یا مثل اینها اینها را پدید آورد. پس یه پدید آورنده دارن، اولا که اون پدید آورنده مثل اینها نیسانیان و مماثل هم ندارد سالسن، چون اگر اون مماثل داشته باشد تحت یه عنوان کلی مندرج خواهند بود، اگر چیزی مثل داشت جامع دارد، اون جامع میشه بعد یه امر ممکن که گاهی در ضمن این فرد موجود است گاهی در ضمن فرد دیگر. این گونه از براهین در قرآن کریم کم نیست و انبیای الهی با این سبک براهین با دیگران احتجاج کردند. وقتی ابراهیم خلیل سلام الله علیه دارد احتجاج میکند و به ربی الذی یحیی و یمیت، یعنی چون موت و حیاتی هست، این موت و حیات صدفتا و اتفاقا نیست، به یک محیی و ممیت دارد، عامل احیا و عامل حیات باید موجودی باشد که از گزند مرگ مسون باشد، اون باید حی محض باشد و اون خداست که حی محض است، هو الحی الذی لا یموت هو الحی القیوم. پس کسی که یحیی و یمیت رب است و کسی که بتواند این منظومه شمسی را اداره کند و زمین را دور آفتاب بگرداند و با نظم اداره کند، اون رب است. ربی الذی یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. این گونه از احتجاج ها را قرآن کریم از زبان ابراهیم خلیل نقل میکند. در سوره مبارکه انعام هم میفرماد تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء، یا فرمود به کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض وليكون من الموقنین. حجت ها را خدا به ابراهیم سلام الله علیه ارائه کرد، بعد احتجاج های ابراهیم را هم که در برابر بیگانگان هنگام مناظره ارائه میکند هم نقل میکند. این احتجاج ها احتجاج های عقلی است، اما راه قلب، راه شهود را ذات اقدس اله اولا یاد نشان انبیا خود داد، بعد اونها شاگردان خود را هم پروروندن. بعضی استعداد ذوقی دارن، بعضی استعداد فکری دارن، برخی هم جامع بین اندیشه و ذوقن. خواهرها استعداد ذوقی اونها بیش از برادرهاست، یعنی راه قلب اونها بیش از راه اندیشه است، اونا بهتر از برادرها راه دل را می توانند طی کنند. البته راه دل به مراتب بالاتر از راه اندیشه است، زیرا انسان ممکن است خوب بیندیشد، خوب بفهمد ولی عمل نکند، ولی راه شهود با عمل همراه است. انسان تا راه نرود اهل شهود نیست، وقتی هم مشاهده کرد اون مشهود را رها نمی کند. سرمایه که ذات اقدس اله به زنها داده است، اون عاطفه است، اون انعطاف است، اون گرایش است، اون مجذوبیت این هاست و اون عشق ریزی این هاست. یه سرمایه است. اگر اینها درست هدایت بشوند، این سرمایه را درست رهبری کنند، به جا عشق میریزند، بی جا عشق نمیریزند. این در مناجات عشق میریزند، تو نماز شب عشق میریزند. سرمایه انسان هم عشق او. این که در دعای کمیت که امشب شب جمعه است انشاءالله میخوانید، آن از فرمود به سلاح البکا، انسان در برابر دشمن یه اسلحه دارد، اونم گریه است. کسی که اهل گریه نیست به جایی نمیرسد، یه مقدار غرور او رو میگیرد، یا مقام است یا علم است یا پیمیز و پست است، چند سباه مغرور است. وقتی که معزول شده است، این عزل مثل حالت عادت زنانگی است. العزل طلاق الرجال به حیز العمال، همونطوری که زن عادت میبیند دیگر حق عبادت ندارد، چند روزی صاحب نظران به صاحب منصبان دارای میز و پست و مقامن، بعد معزول میشوند. این حالت عزل اونها مثل حالت عادت زنانگی است، دیگه قدرت عبادت و خدمت ندارند. یا مانند زن مطلقه است که دیگر خانه‌دار نخواهد بود. این عزل همه صاحب میزها را تهدید میکنه. هر کسی هر مقامی دارد، این خطر عزل او را تهدید میکند. وقتی معزول شد، مثل زن مطلقه است یا مثل زن حائض است. العزلو طلاق الرجال به حیز الامه، اونا که نمیدانن یه روزی عادت میشون، یه روزی مطلقه میشون، این مقام اونها رو میگیرد، مغرور میشون. وقتی هم از کار برکنار شدن، دست اونها خالی است. این راه اندیشه است که این خطر را دارد و تنها عاملی که انسان را از این خطر میرهاند اشک است. یعنی انسان را خودش را با خدا هماهنگ میکند، به او میسپارد، با تضرع و ناله از خدا میخواهد که او رو نه به حال خودش رها کند نه به دیگران بسپارد. گفتن از جمله هایی که وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تهید و سلام مکرر نقل میکرد این بود، عرض میکرد الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدایی یه لحظه مرا به حال خود من با نگذار. انسان وقتی یه لحظه به حال خود واگذار شد یا به دیگری واگذار شد، خیال میکند اون چی که دارد مال خود اوست، او استحقاق این را دارد و همیشه هم همین را دارد. غافل از این که اینا رو استحقاق نیست. خیلی ها درس خوندن ولی میز و مقام نصیب اونها نشده. خیلی ها توی مملکتن که از در مقام علمی بالاتر از او هستن و به جایی هم نرسیدن یا نخواستن برسن. خیلی ها بودن که به جایی رسیدن بعد منعزل شدن یا معزول شدن. خیلی ها هستن که تفاوت‌های گوناگون اونها را در بر گرفته است. یه انسان غافل خیال می‌کند اون چه دارد مال اوست، استحقاق اون را دارد و همیشه هم هست، در حالی که نه مال اوست، نه او استحقاق این را دارد و نه همیشگی است. برای اینکه انسان از چنین خطری برهد، باید خود را به یک کسی بسپارد که محیط به همه ایناست و اون خداست. و خدا تنها قلبی را می‌پذیرد که شکسته باشد. و قلبی شکسته است که اهل اشک و آه و ناله باشد. اینی که در دعای نورانی کمیل آمده است به سلاح و البکا این است. اون که اهل اشک نیست مسلح نیست. وقتی مسلح نبود در جهاد با دشمن درونی نفس اماره به مانندان شکست بخورد. اون که مسلح است پیروز می شود. این سلاح بنبان حزن، اشک، آه، ناله، این سرمایه انسان است. این یک مطلب. این سرمایه را خواهرها بیشتر از برادرها دارن. این دو مطلب. اگر درست رهبری بشه این سرمایه، درست راه اندازی بشه، به جای اینکه در حالتهای عادی گریه کنن، زود گریه کنن، در نماز شب گریه کنن، تو مناجات گریه کنن، زودتر از برادرها از راه دل به اون معارف دینی میرسن. اگر چنانچه شما میدید آیات سوره هل اتی اوجه کرامت انسان را بازگو می کند و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، این بخش وسیع از آیات سوره هل اتی در متن اهل بیت علیهم السلام نازل شده است. ببینید فیضه خادمه هم در این مجموعه هست. تنها زهرا صلوات الله و سلام علیها که نبود. حالا اگر امیرالمؤمنین بود، فاطمه زهرا بود، امام حسن بود، امام حسین صلوات الله و سلام علیهم اجمعین بود، انسان میگفت خب این مقام مال اوناست، اما فیزم در این جنب بود. پس یک زن عادی هم میتواند به جایی برسد که این همه آیات در فضیلت او نازل بشود. این راه دل است، برای هر چیزی گریه نکند، برای اون کمال از دست رفته گریه کند. الان یه انگشتری یک مردم گم بکند، یه زنم گم بکند، اون زن زودتر از مرد اشک میریزد برای فراق محبوب. خب چه بهتر که انسان بفهمد محبوب او چیست و محبوب او کیست، در فراق او اشک بریزد. اگر بفهمد زودتر از مرد ناله میکند. این راه قلب را اونها بهتر از مردها دارند، این راه اندیشه را ممکن است مردها بهتر از اونها داشته باشند. غرض آن است لذا کارها تقسیم شده است، راه برای هر دو گروه باز است، منتها راه قلبی راهی است که همیشه در اختیار انسان است، برای همگان هست، همواره هست، برای درس خونده و درس نخونده است، در سنین مختلف هست. اما درس ها البته برای همگان نیست، فقط برای تحصیل کرده است، اونم همیشه نیست. انسان تا اهل تدریس است، اهل تألیف است، اهل تصنیف است، اهل مناظره و مباحثه است، این مسائل یادش است. بعد وقتی دوران بازنشستگی او فرا رسید این حرفا یادش می رود. اما راه دل همواره باز است و در پایان عمر هم این راه بازتر می شود. دیر انسان در پایان راه شکست دل است و شکست دل تر زودتر و بهتر به مقصد می رسد. این دوتا راه را قرآن کریم ارائه کرده است. برابر این گزارهای دینی چون خارج از محدود ما وجود دارند و حقیقتا موجودند، هم قابل فهم و درک عقلی هن، یعنی عقل کلام و حکمت، و هم قابل شهود قلبی هن. مطلب دیگران است که نه تنها در قرآن کریم به اینها استدلال شده است، در روایات معصوم هم به اینها استدلال شده است. مثلا در خطبه های نهج البلاغه وجود مبارک امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام و علیه برای اثبات اینکه صفات خدا عین ذات اوست براهین عقلی اقام میکنند. میفرماد به اینکه کمال توحید آن است که صفات خدا را عین ذات او بدانیم، نه زائد بر ذات. چرا؟ لشهادت کل صفت انه غیر الوصوف و شهادت کل موصوف انه غیر الصفت. بعد من وصفه فقط قرنه و من قرنه فقط سنه و من سنه فقط جهله، اشار الیه من اشار الیه فقط جهله. هر که صفات خدا را زائد بر ذات او بداند خدا را نشناخت. چرا؟ برای اینکه صفتی که زائد بر ذات است دو تا شاهد هست که اینا غیر همان. اگر وصف زائد بر موصوف بود و اگر موصوف مزید علیه وصف بود، هم اون وصف که شاهد است شهادت میدهد که بیگانه ای از موصوف است، هم اون موصوف که مزید علیه این وصف است شهادت میدهد که بیگانه از وصف است. لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفن انه غیر الصفت. این برهان عقلی محض است برای اثبات اینکه اوصاف خدا عین ذات خداست. خدا ذاتی نیست که دارای علم باشد بلکه عین العلم است. خدا ذاتی نیست که دارای قدرت باشد، یعنی قدرت زائد بر ذات و کنار از ذات باشد، بلکه عین القدرت است. چرا؟ چون اگر اوصاف خدا زائد بر ذات خدا بود، دو تا شاهد عادل ما اینجا داشتیم بر اینکه ذات بیگانه است. لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف، یعنی هر وصف زائدی شهادت میدهد که بیگانه از موصوف است و هر موصوف مزیدی شهادت میدهد که بیگانه از وصف زائد است. خب این گونه از براهین عقلی در کلمات معصوم علیه السلام، مخصوصا امیرالمؤمنین و امام رضا علیه السلام که تفکر عقلی در این دو است تا حدود رواج داشت فراوان بود. پس احتجاج های عقلی در قرآن زیاد است، در کلمات معصومین زیاد است، چه این که رهبری های قلبی و مشاهده های قلبی هم فراوان است. برای اینکه یه سلسله موضع گیری های سیاسی است ذات اقدس الهی درباره ابراهیم خلیل فرمود ابراهیم خلیل و همراهانش از بیگانه ها تبری جستن، بعد به ما فرمود ابراهیم و همراهان ابراهیم اسوه شمایند. یعنی شما در بت شکنی، در موضع گیری، در کفر ستیزی، در ظلم ستیزی و مانند آن به ابراهیم خلیل تعصی کنید، همونطوری که به پیغمبر اسلام علیه و علی آله آلاف و تحیط و سنا تعصی میکنید، به ابراهیم خلیل تعصی کنید. دستور تعصی در چند جای قرآن آمده، یکی در سوره احزاب است که مال پیغمبر اسلام است، یکی در اواخر قرآن است که مربوط به تعصی به ابراهیم خلیل است. اینا موضع‌گیری‌های سیاسی است، بت‌شکنی هاست، مبارزه با طاغوت عصر است و ماننده. یه سلسله بحث‌های شهود و عرفان و کشف و امثال ذالک است، یه سلسله بحث‌های اندیشه و تأمل فکری است. اون قسمت‌ها را هم به ما فرمودن که شما از ابراهیم خلیل مدد بگیرید. خدا در سوره بارکه انعام بفرماید به کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض و لیکون من الموقنین، ملکوت آسمان و زمین را با نشان ابراهیم خلیل دادیم. ملکوت در قبال ملک است، ملک یعنی ظاهر عالم، اون درون عالم، نهان و نهاد عالم را میگن ملکوت، چون هر چیزی زمامش به دست خداست. این یه مقدمه. و اون زمام را میگن ملکوت، لذا هر چیزی داره ملکوت هست. که فهمون سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، ملکوت هر چیزی به دست اوست. اینم با تسبیح خدا همراه است که از اسماء جلالی است، نه با تبارک، تبارک الذی بیده الملک که از اسماء جمالی است. به هر تقدیر هر چیزی ملکوتی دارد، ملکوت هر چیزی، نهان و نهاد هر چیزی، غیب هر چیزی را وجود مبارک ابراهیم خلیل میداند. بعد خدا به ما میفرماید که شما چرا در ملکوت نمی اندیشید؟ اولا یم بروفی ملکوت السماوات و الارض. گاهی به ما میفرماد شما در باره ملک بیاندیشید، افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت و الجبال کیف نصبت و الارض کیف سطحت. جانور شناسی، گیاه شناسی، زمین شناسی، معدن شناسی، اینها نظرهای فکری است. قرآن دعوت کرده به این سلسله از علوم تجربی که رهاوردی برای حکمت و کلام در علوم الهیات هم دارد. یه مقدار هم راهنمایی به علوم قلب است. فرمود اولا ینظرو فی ملکوت السماوات و الارض. فرمود ابراهیم خلیل اهل رؤیت بود، یعنی دید. شما اهل نگاه باشید تا ببینید. در تعبیرات فارسی هم ما بین دیدن و نگاه کردن فرق میگذاریم. یه وقت کسی میبیند، یه وقت کسی نگاه میکند تا ببیند. گاهی میگوید من نگاه کردم و ندیدم. نگاه کردن غیر از دیدن است. انسان گاهی در اول شب، اول ماه استحلال میکند، یعنی نگاه میکند ببیند ماه را میبیند یا نه. بعد میگوید نظر تو ولم اره، نگاه کردم ولی ماه ندیدم. این نظر است که گاهی به رؤیت میرسد، گاهی نمیرسد. نظر غیر از رؤیت است. گاهی نگاه میکند ولی نمیبیند، اما رؤیت فوق نظر است. فرمود ابراهیم خلیل اهل رؤیت بود، او دید. شما نگاه کنید شاید ببینید. اولم ینظرو فی ملکوت السماوات و الارض. از اینجا پی می‌بریم که استدلال عقلی گذشته از جنبه ارزشی، جنبه روشی هم دارد. منتها اساس کار برای آن است که انسان می‌فهمد که باور کند. چون راه قلب و ایمان هدف است و عقل و اندیشه وسیله است، قرآن کریم بیش از هر چیز به اون راه قلبی و به ایمان که هدف است بها میدهد. چون انسان میفهمد برای اینکه بپذیرد، نمیفهمد که خود فهم برای او هدف باشد. فهم از اون جهت که فهم است و علم است ابزار کار است. آدم میفهمد که به مفهوم ایمان بیاورد، نمی فهمد که به او بگوین عالم. بنابراین از این جهت قرآن روی قلب و ایمان بیش از عقل و اندیشه اثر اهمیت قائل است، برای اینکه یکی هدف است به دیگری وسیله. اما از اینکه احیانا گفته می شود انبیای الهی، اولیای الهی از خدا جدا هستند یا از خدا جدا نیستند، مادون خدا هستند یا مادون خدا نیستند، اگر کسی گفت انبیا و اولیا دون خدا نیستن، نه معناش این است که پایین تر از خدا نیستن. اینا فقیر محضن. دون که معنی پایین باشد، ماسوای خدا دون خداست. اگر کسی گفت انبیا و اولیاء الهی دو مادون خدا نیستن، یعنی ماسوای او نیستن، جدا نیستن. جدا نیستن یعنی چی؟ چون کسی که از خدا منقطع است، کاری با او ندارد، گاهی حرفش میشنود گاهی حرفش نمیشنود، این سوای از خدا، جدای از خداست، که خدا از اونها بیزار است. ان الله بری من المشرکین و رسول، خدا از مشرکین بیزار است، رسول خدا از مشرکین منقطع است، به بریده و منزجر است. اما کسی که مقام فنا رسیده است، اراده او فانی در اراده خدا، اوصاف او فانی در اوصاف خدا، ذات او فانی در ذات خدا، از خود چیزی نمی‌بیند و نمی‌اندیشد، به تابع دستورات خداست، به اراده خداست، این جدا نیست. نه یعنی مادون خدا نیست، پایین تر از خدا نیست، چون همه موجودات مخلوق خدا، عبد خدا، برده خدا، ذلیل درگاه خدا. اما اولیای الهی چون از خود رهیده اند، به لقای حق رسیدن، به مقام فنا رسیدن، به بقای بالله بار یافتن، هر چه میگوین از خدا میگوین. از این جهت میگن اینها جدا نیستن، نه اینکه معاذالله اینها دون خدا نیستن، یعنی پایین تر از خدا نیستن. در بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه آمده است که از من ذلیل تر احدی نیست، چون هر که خود را خاضع تر ببیند به مقام میرسد. چون تنها حجاب ما اون غرور ماست. اگر به جایی برسد که هیچ خود را نبینیم، اونگاه ذات اقدس اله را با همه اسماء و صفات به مقدار توانمون مشاهده میکنیم، که ما امیدواریم خدای سبحان این توفیق را به همه ما مرحمت بکنند که همراه عقل را طی کنیم، همراه قلب را طی کنیم، همون چه بنوان و گزارهای دینی به ما آموختن بفهمیم، هم مشاهده بکنیم، هم اهل نظر در ملکوت باشیم، هم اهل رؤیه در ملکوت باشیم، هم دین شناس باشیم و هم دین باور.